بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جريان رزق موجودات به ربوبیت ذات اقدس اله برمیگردد. خداوند موجودات را آفرید، اونها که نیازی به رزق دارند رزق اونها را هم تأمین می کند. خالقیت خدا باعث پیدایش موجودات شد و ربوبیت خدا باعث تأمین ارزاق اینا. و خدای حکیم هرگز موجودی را بدون رزق خلق نمی کند، زیرا این با حکمت هماهنگ نیست. و چون تمام کارهای خداوند حکیمانه است، لذا روزی هر موجودی تأمین شده است. مطلب دیگر اون است که اگر این موجود در بهشت باشد، رزق او با یک سبک دیگری تأمین است. در دنیا باشد، با سبک دیگر تأمین است. با تلاش و کوشش در دنیا موظف است که رزق خود را تأمین کند. رزق آماده است، منتها او باید برود فراهم کند. چه حیوان باشد چه انسان، این چنین است. مطلب دوم آن است که چه اونها که اهل پسندازند چه اونها که اهل پسنداز نیستند، روزی اونها را خدای سبحان تأمین خواهد کرد. حیوانات این چنینند، انسان ها هم این چنینند. حیوانات دو گروهند، بعضی اهل ذخیره و پسنداز و انبار کردنند، مثل موش و مور و اینا. بعضی اهل ذخیره و پسنداز نیستند، مثل بلبل و گنجشک و اینها که آزادترند. آیه که دارد هیچ موجودی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله روزی او رو تأمین میکند، ناظر به همین بخش است. و که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها بإیاکم، یعنی هر دابه و هر موجودی که لا تحمل رزقها، اهل پسنداز و ذخیره و حمل و نقل روزی نیست، خدا رازق اوست. بعضی از داب موجودات به جنبنده ها، اینا روزی زمستونشون رو تابستون ذخیره میکنن. این کارهایی که موش میکنه یا مور میکنه و امثال ذلک، اینا اهل ذخیره و پسندازن. و موجودات دیگر که اهل پسنداز نیستن، فرمود اونا که لا تحمل رزقها، اونا رو هم خدا تحمل میکنه. این پرنده هایی که در منطقه های معمولی ییلاق و قشلاق دارن، تابستون ها در منطقه های خنک و زمستون ها در یه منطقه گرمتری به سر میبرن، اینا این چنین نیست که با وسیله نقلیه روزیشون رو از ییلاق به قشلاق ببرن یا از قشلاق به ییلاق بیارن. این آیه فرمود به که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. مطلب بعدی آن است که انسان ها هم دو قسمند. بعضی هستند که برابر درآمد روز یا کار ما تأمین میشن، بعضی هم حالا یا آزمندن یا حریص مانند آن، بالاخره به فکر تأمین آیندن. این فکر درست یا نادرست، اهل ذخیره و پسندازند. فرمود چه اونهایی که روزانه کار میکنن و شبانه تعمید میشن، خدا رازق است. اون کارگرا و کارمندانی که بر فرض سال مالی داشته باشن چیزی اضافه و پسنداز ندارن، خدا رازق است. اون هم که اهل پسنداز و ذخیرن، اونا هم خدا روزی میدن. و که اگه من دابت لا تحمل رزق هل الله یرزقه. مطلع بعدیان است که همین آیه که نازل شده است، مهاجرین تحریک شدن، این جوان ها و بالاخره بسیجی های صدر اسلام گفتن خدا ما را چه در مکه چه در مدینه تأمین میکند، این همه پرنده ها که جا به جا میشن مگر روزی خودشون رو به همراه میبرن؟ حالا برفرض این ها اموال ما رو مصادره کردن، اینا اگه یه خونه مختصری داشتن کسی از اینها نمیخرید، اگر فرش مختصری داشتن به اینا اجازه نمیدادن که این فرش ها را بفروشن، پول نقد را به همراهشون از مکه به مدینه برن یا این فرش ها را از مکه به مدینه برن. به اینها میگفتن اگرم بخواید مهاجرت کنید باید اموالتون مصادره بشه و با دست خالی برید مدینه. اینا هم همین کار کردن. این اصحاب صفه این چی نبودن که تو مکه هم اصحاب صفه باشن، الا بالاخره در مکه یه زندگی سادهی داشتن، یه خونه مختصری داشتن، یک هرشی داشتن، یه لوازمی داشتن و گفتن این آیه ما رو تأمین میکنن که خدای سبحان فرمود هر جنبنده ای از جایی به جایی سفر بکند و روزی خود را حمل نمی کند من تأمینش میکنم. ما هم مشمول همین آیه. اینا با این آیه راه افتادن از مکه به مدینه، شدن جد مهاجرین. البته مستحضری که این بحث‌های تفسیری، بحث‌های مفهومی، بحث‌های استدلالی حوزوی و دانشگاهی کافی نیست که انسان را راه اندازی کند، یه ایمان و اخلاصی دیگر می‌طلبد که حالا او را اگر شد عرض می‌کنیم و می‌خونیم برابر اون. اونا با این اخلاص، با این ایمان باور کردن، یعنی تعهد کردن، یعنی اگر کسی به دیگری وام میدهد که مورد اطمینان اوست و سند نمیگیرد، چون میداند او هم تمکن دارد هم دیانت، خب بر میگرداند، چیزی نسیه میخرد یا چیزی نسیه میفروشد یا چیزی رو امانت میسپارد یا چیزی رو وام میدهد، در خیلی از موارد سند و شاهدی در کار نیست، تمکن طرف و ایمان او سند انسان است. اگر کسی با ذات اقدس الهی این چنین معامله کرد، این چنین معرفت داشت و این چنین باور داشت و خدا هم تعهد سپرد که من شما رو تأمین میکنم و که اگه من دابت لا تحمل رزق هل الله یرزقها و یاکم، اینا با این ایمان راه افتادن. یه وقت است که یه حادثه در بین راه پیش میاد، اینا پشیمان میشن، اینا معلومه باور نکردن. بنابراین خدای سبحان روزی همه را تأمین میکند. مطلعی بعدی آن است که رزق آن است که نیاز انسان به او تأمین باشد. یه وقت انسان مصرفی بار میآید، با اسراف و اسراف و تجمل زندگی میکند، اونها را که خدا وعده نداده است بلکه جلوی بعضی از اونها را گرفته، اون مقداری که مورد نیاز انسان است، نیاز ضروری است، یک مسکن ضروری، یک جامعه ضروری و یک خوراک ضروری، اینا ضروریات زندگی رو خدای سبحان فرمود اگه شما تلاش و کوشش بکنید برای شما آماده است. بقیه را روی فضل و احسان ممکن است عطا بکند که اونم بحث بعدی است. اون را که خدای سبحان تعهد کرده است اصل رزق. مطلب دیگر آن است که این رزق که برابر عدل است، برابر حکمت است، خدای سبحان تعهد کرده، خودش فرمود حقا علینا وعدا علینا ننجی المؤمنین، یک حقا علینا نصر المؤمنین، دو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، سه ما من دابت الا علی الله رزقها، چهار. این چهار طایفه آیات خدا را متعهد می داند و ذات اقدس اله بیش از عدل و حکمت چیزی را تعهد نکرده است. مازاد بر عدل که فضل است، احسان است، انسان در رفاه بیشتری باشد، اینها را خدای سبحان تعهد نکرده است. گاهی عطا می کند برای آزمون، گاهی هم عطا نمی کند. اون چرا که در این چند طایفی از آیات تعهد کرده، فبود وعدن علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، ما من دابتن به ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، در همه این طوائف اربع و مانند آن، اون چرا که مطابق حکمت است متعهد شد، اون چی که مطابق با عدل است متعهد شد، اما اون چی که مافوق عدل است یعنی احسان است و تفضل است، اونها رو متعهد نشد. گاهی عطا می کند گاهی عطا نمی کند. این مربوط به دریافت خود اشخاص است. گفتن اگر صله رحم بودید، اگر اهل صدقه و ایثار بودید، اگر شنیدید عزیزان ما در کرمان به این وضع مبتلا شدن، اهل نثار و ایثار بودید، مقدورتون بود، اینها تو این سرما دیگه مشکلات نمی‌بینن. الان مردم بزرگ و بزرگوار ایران اهل عاطفن، اهل عدلن، اهل احسانن، اهل ایثارن. این تو نیست که مقدورشون نباشد. البته تلاش و کوشش کردن میکنن در کوتاه‌ترین مدت، هم نیازهای اینها رو انشاءالله تأمین میکنن و هم مسکنهای اینها را. ولی منظور آن است که فرمود اگر چنین کار را کردید 10 برابر پاداش میگیرید. من جابل حسنه فلاو اشرم زاله. این راه هم باز هست، ولی اون چرا که خدای سبحان تعهد کرده است بر اساس عدل است و حکمت. خب اون عدل یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار بدهد، محکم یا حکمت یعنی حکیم بود، محکم کاری کردن که به بخش نظر و عمل تقسیم می شود. بخش علمی حکمت کار به عدل ندارد. فرون برهان مطابق حکمت است، فرون دعوا مطابق با حکمت است، فرون اشکال مطابق با حکمت است، فرون جدال مطابق با حکمت است. اینا کارهای نظری و علمی است که بخش اندیشه است. حکم عدل تو بخش عمل راه دارد، و در بخشای عملی ممکن است بین حکمت عملی و عدل یه هماهنگی وجود داشته باشد. خب فرمود به ما مدابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. برای اینکه تو برهانهای قبلی ملاحظه فرمودید، اگر فهمود الالله مرجع و کم، مرجع بودن و داور نهایی بودن و حاکم و قاضی علال اطلاق بودن، به دو عنصر محوری علم و قدرت نیازمند است. و اگر کسی علیم مطلق نبود، قدیر محض نبود، مرجع محضم نخواهد شد. در اونجا برهان اقام فرمودن چون فهو علی کل شیء قدیر از نظر توانایی. بعد فرمود یعلم ما یسرونه و ما یعلنونه انه علیم بذات صدور، از در علیم بودن. یه موجودی که علیم محض است و قدیر محض است میتواند مرجع محض باشد. اینجا هم یه موجودی که علیم محض است و قدیر تام است میتواند عهده‌دار روزی باشد. فرمود به این که این جنبنده از بدء پیدایشش تا آخرین مرحله ما میدونیم کجا بود، کجا هست، کجا میرود و چه خواهد شد. اونجا وقتی که نطفه است، اون وقتی که علقه است، مراحل را میگذراند، در قرار مکین جا میگیرد، مستودع در ارحام است به مانند اون ما میدانیم. بعد وقتی به زمین میآید میدانیم جایگاه بعدی او را هم ما میدانیم. مشابه این در سوره مبارکه انعام آیه 98 به این صورت گذشت: و الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. این را باید بدونه تا تأمین بکند، و اگر نداند مقدار نیاز را هم نداند نمیتواند تأمین بکند. و یعلم مستقرها و مستودعها. سرش این است که اگر چون چه این عالم عالم تکامل هست، بالاخره تلاش و کوشش بشر هم لازم است. در سوره مبارکه که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، تو سوره 47 اونجا فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم. انتصار یعنی انتقام، یعنی اگر خدا میخواست از دشمنان دین، کفار و منافقین خودش انتقام میگرفت. لکن لیبلو و بعضکم به بعض، عالم انسانیت عالم تکامل است، امتحان است. لیمیزد لحال خبیس منت طیب، اینجا و اینجور است. لیوم حس ما فی قلوبکم، اینجاست. اینجا باید معلوم بشود که مجاهد کیست، منافق کیست، بی تفاوت کیست. فرمود ما این کار را آزمون دادیم، انجام دادیم. شما اگر معتدل بخوای زندگی کنی، به طور عادی زندگی کنی، خب همین روز زندگی روزمره شما تأمینه. یک، بخواد فداکار باشی، حرف انبیا را گوش بدی، مبارزه نستوه باشی، ما کار 40 ساله شما را یک شب انجام بدیم. خب عبور از دریا 40 سال هم ممکن نبود. حالا اینه برفرض 40 سال زحمت میکشیدن هم که ممکن نبود بتونه از دریا رد بشن. این کار 40 ساله بلکه 400 ساله را یک شب انجام داد، یک روزه انجام داد. به جاوز ناو بنی اسرائیل البحر. بخش سوم اینه که بیراهه اگر برید حرف پیغمبر را نشنوید، گرفتار هوا و هوس بشید، راه یک شبه را با 40 سال معطل بشید. یتیهون فی الارض 40 سنه. این 3 بخش است در فرهنگ قرآن. خب آدم راه 40 یک شبه را 40 سال معطل بشه برای چیه؟ مگر اون بیابون چقدر بیابون، اون رو چقدر وسیع بود، چقدر باد راه می رفتن؟ با یکی 2 روز حل می شد دیگه. خب آدم گاهی میبینه 40 سال زحمت بکشید به جایی هم نمی رسه، برای اینکه دنبال چیز دیگه است. گاهی هم ببینید یک شبه بهرهای فراوان نصیبش میشود، بعد به راه میفته. یه تصمیم جدی نصیبی آدم میشه، راه آدم مشخص میشه که با چه گروهی باشه، چه درسی رو بخونه، چی رو درس بخونه. همون برقی که یک شبه زد راه 40 سالش رو روشن میکنین. تو بیاناتون نوران است امیر سلام الله علیه، تو نهج البلاغه است دیگه، برق له لام اون کثیر البرق. وقتی بالاخره برق زد روشن شد، آدم راه دید، خب میبینه راه همینه دیگه، دیگه نگران نیست دنبال این اون چرا بره. خب پس این 3 بخش است، 3 فصل است. اگر عادی گر کج روی، کج آیدت جف القلم. این طور نیست که آدم کج بره راست ببینه، که این طور که نیست. نظام بر اساس حکمت و عدل است. آدمی که عادی زندگی میکنه لنگان لنگان میره، لنگان لنگان را به مقصد میرسه. یه وقت از مجاهدن از تو هست، بالاخره اهل ایثار است، اهل نثار است، حرف انبیای الهی علیه السلام رو باور کرده، جد باور کرده، حاضر شده جز کسانی باشد که کتب علیهم القتل و برزو الی مزاجعهم. اینا راه 40 ساله رو یک شبه می روند. یک بیت از این قصیده به حسد رساله بود. اینجوری میشه. یه وقت هست نه، حرف پیغمبر معلومه، حرف امام معلومه، حرف خدا معلومه، حرف عقل معلومه و شهوت و غضب هم معلومه. این بیراه هم میره. یه آدمی که اون من و سلوا رو ول میکنه به دنبال سیر و پیاز میره، خب این باید معطل بشه. یتیهون فی الارض 40 سنه. مگر اون بیابون چقدر راه بود؟ مگر اون چقدر فرصت داشت؟ مگر کجاش بسته بود؟ تپه ماهوری بود؟ دریا پیش آمد؟ خب پس همون خدایی که او رو به خودش نسبت داد، فبود ما اینا رو از دریا بردیم، اما این رو به اینا نسبت داد، فبود اینا سرگردان بودن. خب ملت پیاز طلب که من و سلواره بریم کنه، باید هم سر تو بیابان سرگردان باشه دیگه. این دیگه حیف این رو آدم جای دیگه ببره. ولی باز امام همینطوره، ما هم همین سهالت رو داریم. تو جنگ اینطور بود، تو انقلاب اینطور بود، تو حالتهای عادی هم همینطور است. گاهی انسان با یه برق روشن بشه که من راهم چیه، کدوم طرف بدارم، تا آخرم این راه رو میره. بنابراین ذات اقدس اله همه اینها رو مشخص کرد. تو اون سوره مبارکه 47 ترمود که خب اگر بخواهم خودم میتونم جلوی منافقان و کفار و مشرکان رو بگیرم، ولی عالم بر اساس تکامله. شما باید یه حرکتی بکنید، قیام بکنید، خودتون کامل بشید. ولو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی لانتقم منهم. ما فصل انتقامون هم همه چی آماده است. انا من المجرمین منتقمون. اون جایی که نوبت ماست که کم نمیاییم که. اما اینجا رو ما به شما تکلیف کردیم، آزمودیم. لیمیزر الله الخبیث من الطیب ولکن لیبلو بعضکم ببعض. بعد فرمود یه درهمن آماده کردم، حالا اگه شما نشده اونا رو میارم، اینطور نیست که الان دست از دینم بردارم. یه ده شیفته جفه و جنگم من ذخیره کردم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. خب حالا این انقلاب دیدیم، دفاع 8 ساله رو دیدیم، یه ده میگفتن به ما چی و به تو چی، کاری نداشتن. یه ده بسیجی سر از پا نشناخته بودن که خدا اینها رو ذخیره کرده. فهمون من یه ده نیروها اینجوری هم دارم، شما اگر نشدید اینا برای میدان جبهه پر میکشن. همین آیه را وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس کوفه خونده، وقتی اون عبید الله مرد اون گفت اینا کیان، دیدی کیف رأیت سن الله و کیف بود ها اولای قومون کتب الله علیه و القتل و براز و مزاجه من راد مردانی بودن شهادت طلب رفتن دین شهادت کردن، جوری نبود. اینا رو خدا هم ذخیره کرده، اما خیر رو امتحان میکند. اینطور نیست که اگه همه از امتحان رفوزه شدن خدا دست از دینش بردارد، که اینطور نیست. نوبت اون هم میرسد، بعد هم بر اساس لله جرود و سماوات بر عرض عمل میکند. همیشه شما میبینید ما فرفعود ایدار میریزیم تو دریا، فاخذناه هم و نبذناه هم فلگیم، اینا ریختیم تو دریا. اینجور نیست که نمرودها و امثال نمرودها رو مهلت بدهد، که ولی بساط عالم بر تکامله، ما هم همینجوریم. حالا نمونه هایی هستن که یک شب ره 100 ساله رو رفتن که از مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه فرصت شد میخونیم. خب فرمود و ما مدابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلن فی کتاب مبین. همه را تنظیم ما کردیم، غیر از اون علم ازلی ما در لوح محفوظ ما هست، در لوح محفوظ اثبات هست. مسئله دعا هم هست، مسئله صدقه هم هست، مسئله صله رحم هست. اینا در کمی و زیادی اثر دارن. روایات فراوانی است که هیچ گیاهی نیست مگر به عدد به اندازه آتش او ذات اقدس را قطرات باران نازل میکند. ولی وقتی ببیند یه ملتی نالایقن به این ابرها که در رسالت الهی هن، انا ارسلنا الرياح لواقع، همه اینا رسالت الهی را به عهده دارن، دستور میدیم به این ابرها که این به این بادها دستور میدیم که این ابرها را به جایی ببره، به جایی بباره که مورد بهره برداری مردم این منطقه نباشه. تو شهر حالات امام صادق سلام الله علیه ملاحظه فرمایید، وجود مبارک امام صادق داشته مسافرت میکردن به یه منطقه رسیدن که اهلشون اهل ولایت نبودن و بالاخره شایسته کمک نبودن. یه شتری داشتن که بنا بود اون شتر رو بکشن. بعد رسیدن به بوم شهر منطقه که رسیدن، اون کسی که در خدمت حضرت بود اجازه خواست که این شتر رو نهر کنه، فرمود نه اینجا زود در اینجا نهر نکن. وقتی رسیدن به بیابان فرمود حال اینجا نهر کن. عرض کرد یا ابن رسول الله اونجا اگه نهر میکردیم بالاخره 4 نفر استفاده میکردن. فرمود این حیوانات از اونو بهترن. خب بالاخره یه حیوان به مراتب بهتر از صدامه، حیوان به مراتب بهتر از منافقه. فرمود این حیوانات بالاخره اینجا خبر نیست که کسی برای اینا دانون چیز دونی که تعیین نکرده. که این که فرمود بلهم ازل سرش همینه. خب اگر یک انسان های بلهم ازل بودن چرا وجود مبارک امام معصوم برای اون شتر قربانی کنه؟ که نیست. خدای سبحان بر عدد نیاز هر گیاهی تو روایات ما دارد که قطرات باران نازل میکند. اگه بیند یه ملتی نالایقن و از این جز فساد و فتنه و آشوب و ظلم و ستم بهره اینه این برن، خب بر تو بیابانا میریزه. لذا فرمود همه اینا تو کتاب مبین هست. و این شعری که از جناب سعدی خونده شد، اولا این بزرگوارها اینها معارف را از کتاب و سنت گرفتن و رو به صورت نظم در آوردن. میبینید مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه فقه را به صورت دره نجفیه در آورده، که ممکنه انسان در باره اوصاف و متحقت شعر بگه اونا آسون است، اما معارف علمی را شعر در آوردن کار سختی است. یعنی از جزء کارهای خیلی مشکل ادبی است که جناب ابن مالک این کار را کرده که نه را به این صورت در آورده. یا بحرالعلوم رضوان الله علیه فقه را به صورت دره نجفی در آورده، یا حکیم سبزواری فلسفه را به صورت شعر در آورده، یا مرحوم آشپز الله بخشی از فقه را به صورت شعر در آورده. شعر عادی دست شاعر باز است، کم کردن زیاد کردن احسنه و اکذبه است. اما علوم عقلی و نقلی یک وابش یک الفش حسابی داره، کتابی داره. اینه که دست شاعر باز نیست، بسته است و یک شاعر قدری میطلبد که مطالب علمی رو به صورت شعر در بیاره. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه فرمایشاتی دارن که بخشی از این فرمایشات چون مربوط به همه این جریان، این که گاهی یک شبه انسان راه 100 ساله میرود که اگر شد ان شاء الله اونا رو میخونیم. در جلد مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در جلد 13 روضة المتقین، روضة المتقین شرحی است که مرحوم مجلسی اول بر ملای حضر الفقیه ابن بابه قومی مرحوم فرمودند. یک کتاب خوبی است، تقریبا 13 جلد یا بیشتر و پربار. سندن بحث کرد، فقه هم بحث کرد، عقلا بحث کرد، نقلا بحث کرد، حالات خاص خودش هم در این شرح مرحوم فرمودند. از شروع بسیار با برکت ملای حضر الفقیه است. در جلد 13 صفحه 4 اون بخش پایانی ملای حضر الفقی کلمات قصاری است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. یکی از اون کلمات این است که خیر ما القی فی القلب الیقین الارتیاب من الکفر النیاهة من عمل الجاهلیه السکر جمر النار الشعر من ابلیس. اینا تک تک هر کدوم کلمات قصاره. این که فرمود شعر از ابلیس است، مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه فرمود ای اکثره من ابلیس، لان اکثره مشتمل علی الکذب اوصاف المرد من الرجال به تهییج شهوتهم او النساء المعروفات او الحجف. اما در قبار این روایت روایت دیگری هست، مرحومشون فرمود که ورویه ان من الشعر لحکمن، این حکمت است. و هوا ما یکون فی التوحید و المدح و المنقبت و الزهد و المواعظ که اشعار الحکیم الغزنوی، ثنایی غزنوی که قبل از ملای روم بود، و الحکیم رومی و الحکیم العطار. این شعری که از جناب سعدی خونده شد اینم بعد از اینها سلبته، یعنی بعد از این دوست بزرگواریست که ایشون اسم بردن. اون شعری که جناب سعدی دارد در اول عنوان قطعات، اول توحید ذات اقدس اله را بازگو میکند، بعد سعی رزقی که موجودات به هر جنبنده ای دارد تشریح میکند. تو همون صفحه اول این قسمت قطعات سعدی است. فرمودن از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این کتابی که چاپ شده با واو چاپ شده، یعنی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ظاهرا این طور نیست، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. شما ببینید این بحثایی که اونایی که اهل شمال یا جنوبن اون از نزدیک میدونن، این وگرنه اینا توی بحثای تلویزیونی میبینن این مرغهای هوا پر میکشن با اون دیدی که تیزی که دارن، میدونن این ماهی های تو آب در چه عمقی فرو رفتن، مرتب از فضا پر میکشن میان رو آب و این ماهی تو آب را میگیرن میرن. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، نه مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود میخورند منعم و درویش، درویش روزی خود میبرند پشه و عنقا، حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. این بخش اول مربوط به توحید است، بخش دوم مربوط به مدح وجود مبارک پیغمبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت. اونجا در مدح وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد صلی الله علیه و سلم. وان همه پیرایه بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. چون وجود مبارک حضرت او دارای جنت اللقاست، این جنات تجدی من تحت الانهار مر مراحل نازله اوست، هر کس اون مراحل عالیه رو داراست یقینا این جنات تجدی من تحت الانهار رو داراست، اما مؤمنان متوسط یا ضعیفی که جنات تجدی من تحت الانهار رو دارا هستن اون جنت اللقا و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی او رو ندارن. فرمود تمام این زیورها و پیرایشها و وابستگیها و تزیین بهشت برای آن است تازه بلال رو قبول بکنند. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. و این خاص می شود به اون بیت معروف سعدی، سعدی اگر عاشقی طلب کنی فلان حب عشق محمد بد است و آل محمد. محمد و آل محمد. حالا بقیه بحث میانه برای فرصتی. والحمدلله.